پیامبر اکرم در مسجد بودن، این پولدارا و اشراف و اینهای مکه خب نمی آمدن مدینه سراغ پیغمبر نمی آمدن. یه وقت دیگه دیدن دیگه مسلمونی یه وقتی جهاد بود، یه وقتی جهاد بود سخت بود، بعد کم کم مد شد. دیگه هر کی می‌خواست مغازه‌ای بزنه یا چیزی در بره احتیاج داشت به یه مقدار تظاهر به اسلام و مسجدی بیاد. از وقتی که اسلام از جهاد و مبارزه تبدیل شد به مد و کلیشه، از حالت نهضت تبدیل شد به نهاد رسمی و تشریفاتی، اونجا اون وقت یه دی تقلب و نفاق کم کم رایج شد. چون دیگه لازم نبود برای اسلام چیزی بدی، بلکه میشد به نام اسلام چیزی گرفت. بعد یه دی از این به اصطلاح اشراف اهل اسراف و حرامخوار رباخوار دوز اینا آمدن، به قول امام سر مرفعین بی درد، تعبیری که امام میکرد، مرفعین بی درد که درد انسان ندارن، درد محروم ندارن، درد عدالت ندارن. اینا یه دی آمدن توی مسجد پیش پیغمبر گفتن که آقا ما مشکلمون، میدونید چرا دور و بر شما نمیاد، ما یه مشکل فقط داریم، اون که ما هر وقت میخوام بیایم مسجد میبینیم اکثریت کسایی که تو مسجدن همین آدمای معمولی و کوچه بازاری متوسطا و طبقه های فقیر، اینا هم دور و برتن، بعضی از اینا از چوپان عمله، بعضی هاش نمیدونم این لباس پشمی شطور اینا بینا. من حالی که بیام لای آدمای سطح پایین و آدمای معمولی بشینم، ما حالی کارا رو نداریم. اگه میخواید ما آدمای محترم دور و بر شما باشیم، عرض شود که این فقیر مدیرا رو، این طبقات پایین رو، این طبقات متوسط و این توده مردم رو یه مقدار یه وقتایی هم یه وقت خلوت بذار که اینا نباشن دور و برت، که ما بتونیم بیایم پیش تعبیرشون. حالا من یادداشت کردم اینجا که انجلست فی صدر المجلس، آقا میشه خودتون قشنگ مثل آقاها برید صدر مجلس، بالای مجلس بنشینید، اینا رو هم بگید یه لحظه برن بیرون گاهی و ما بشینیم خدمتتون، هی از اسلام بگیم، از معنویات بگیم، با هم صحبت کنیم، احکام بگیم، ما مسئله میپرسیم شما مسئله جواب بدید. اینها آیه نازل شد بر پیغمبر، آیه 28 سوره کهف، خداوند به پیامبر فرمود که مبادا به خاطر جذب این آدم های مریض که اینا دنبال حقیقت و هدایت نیستن، همین الان هم دارن نرخ میذارن رو خودشون، اینا قائل به برابر بودن خودشون با فقرا نیستن، اینا خودشون برابر و برادر اونا نمیدونن، اینا هنوز خودشون آقای اونا میدونن، حالا میخوان آقایشون رو به اسم اسلام توجیه کنن، توجیه شرعی کنن. فرمود مبادا که به خاطر اونا دست از این توده مردم، دست از اینا، از این مستضعفین محرومین از طبقات متوسط برداری، مبادا اینا رو از دور و بدر خودت طرد کنی به خاطری که اونا بیان کنارت بشینن، هر شبت که بگن ما هم هستیم. مثلا آیه بسیار مهمی که با همین مؤمنینی باش که خداوند رو میخوانن و عمیقا به اون چه که تو گفتی ایمان دارن، از همین مالی ندارن ولی همونی که دارن در راه خدا و چیز ازش حاضرن بگذرن. این آیه که نازل شد بر پیغمبر، توی روایت داره که پیغمبر بلند شد و با یه حال آشفته ای نیست که میدوید، دوید دنبال اینا، چون یه دزی فقرا وقتی اینا یه حرفا رو زدن خودشون فهمیدن، گفتن مثل که جای ما نیست جلسه، آخه بعدشون بلند شدن همونجا رفتن بیرون یا پایین مسجد یا بیرون. آیه که نازل شد پیامبر دویدن دنبال اینا، تعبیری داره که قام النبی یلتمسهم، یعنی میگشت با تمام حرص دنبال اینا، فاصابهم فی مؤخر المسجد، دنبالشون گشت گفت اینا کجان دیو عقب مسجد یا بیرون مسجد نشستن، دلشون هم شکسته که خب حالا یک بعد جایی رسید که دیگه ما باید بریم توی جهادش و شهادتش و مصیبتاش، اینا ما باید باشیم اینجا، ما باید بریم. میگه پیامبر خودش به اونها رسید، دید همونجا نشستن و بعدشون مشغول ذکر و اینا هستن. و این تعبیر پیامبر رو خواهش میکنم دقت کنید و اگه خواستید یادداشتم بکنید، خیلی زیباست. پیامبر فرمود که الحمدلله الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی معکم، سپاس خدای را که نمردم و به من امر کرد و دستور داد که در کنار شما باشم. و بعد این جمله فرمود معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. چقدر این تعبیر زیباست. پیامبر آمد لابلای توده مردم، این محرومین، گفت که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. گفت من هیچ وقت از شما جدا نمیشم، اگه اینا میخوان بیان بین شما ها. ما رابطه فقیر و غنی و ارباب و رعیت و سفید و سیاه و این حرفا ما نداریم، همه برادریم و همه برابریم. از این تعابیر توی سیره پیامبر اکرم الا ماشاءالله کل زندگی این بزرگوار همینطور بوده. این تعبیری که ایشون باز دارن که این خیلی جالبه، آیه نازل شد برای ایشون راجع به توصیف جهنم، اونجا داره که پیامبر خیلی خودشون تحت تاثیر آیه قرار گرفت. همین آیه که هر شبت میفرماد که ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب، این جهنم گزار همشون اینا همه بهش میفته و هفت در ورودی، هفت تیپ، هفت مدخل، هفت راه برای این قضیه در زندگی مردم طی کردن و اونجا باش روبرو خواهند شد. وقت اونجا داره که این آیه که نازل شد پیغمبر خودش شروع کرد به گریه کردن، گریه شدید که نمیتونست جلوی گریه خودش رو بگیره، اینقدر آیه تکان دهنده بود. بعد حتی میامدن با پیغمبر صحبت کنه میدنشون بلند بلند گریه میکنه، نمیشه باش صحبت کرد. یکی گفت که راه حل آروم کردن پیغمبر فاطمه است، فاطمه رو هر وقت میبینه لبخند میزنه آرام میشه، یکی بره فاطمه رو بیاره. سلمان رفت خونه که حضرت فاطمه رو بیاره، آمد دید که ایشون داره جو آرد میکنه و زیر لب میگه که ما عند الله خیر و ابقا، ثروت و قدرت و اعتبارای دنیا همش میگذره، اما اون چه نزد خداونده است جاودانه است، اون چه نزد خداست ابدی است. اگه هر کاری برای خدا بکنیم او ابدیه، اما هر کاری برای خودمون بکنیم او موقتی از بین میره. داره اینو میگه با خودش فاطمه. سلمان آمد گفت که فاطمه بلند شو، پدرت حالش خوش نیست، داره گریه میکنه و بیا باش صحبت کن. بعد سلمان میگه وقتی فاطمه بلند شد دیدم که لباسش بسیار تمیزه اما کهنه است و وصله خورده با خودم. بعد سلمان گریه میکنه، خودش اشک میریزه تو چشماش، میگه که ان قیصر و کسرا لفی السندس الحریر و ابنت محمد علیها و شملت صوف خلقه قد خیتت فی اثنی عشر مکانا. میگه ببین خانواده کسرا و قیصر، صاحبان قدرت دنیوی، ببین توی طلا و حریر و اینها چه میکنن و دختر این که از همه اونها بزرگتره و اونها رو در هم خواهد شکست به زودی، دختر او ببین دختر رهبر و دختر رئیس کل این امت و دختر پیامبر خدا چقدر ساده است، چقدر ساده است، نمیشه تشخیصش داد از یک دختر یک خانواده عادی و حتی فقیر تو جامعه. دختر پیغمبر رو و دختر رهبر جامعه رو نمیشه تشخیص داد از دختر یک فقیر، یک آدم متوسط تو جامعه. بعد سلمان میگه من همینطور عشق چشما بود، زیر لبم این جمله رو گفتم، فاطمه شنید. فاطمه آمد مسجد پیش پیامبر و بعد گفت که یا رسول الله سلمان از لباس من تعجب کرده. تازه اون نمیدونه که به خداوند قسم به اون کسی که تو را مبعوث کرد، 5 ساله که من و علی با یه پوست گوسفند تو خونه داریم زندگی میکنیم که با همین تمام فرش و زیرانداز ما پوست گوسفنده توی خانه، اینا برای ما عزت و افتخاره. همه وقتی در شرایطی که پیغمبر رهبر حکومتن و همه قدرت دست ایشونه، وقت اونجا داره که پیامبر فرمودن که یا سلمان ان ابنتی لفی الخیل السوابق، این دختر، دختر من از پیشگامان و پرچمداران این حرکته، این رهبره، این باید رهبری کنه، این داره نسل دختران و زنان رو در طول تاریخ، همه زنان و دخترانی که میخوان شریف بمانن و باید بدانن که ارزششون به پول و طلا و کاخ نیست، این باید برای اونا همین امروز معلمی کنه و به همه اونا آموزش بده و الهام بده. او این دختر، دختر من جزء پیشگامان است، جزء پرچمداران زهد است. و همینطور راجبه بعدم پیغمبر سفارش کردن، فرمودن کسانی که مردان خدا، مردان دین، فقها، علماء دین، هر کس که به نام دین تو جامعه حرف میزنه، فرمودن تا اینها وارد دنیا نشدن محترمن، اگر وارد دنیا شدن، یعنی اگر دیدین مرد دینی، کسی که به نام دین حرف میزنه، به نام روحانیت حرف میزنه، به نام اسلام حرف میزنه، ولی زندگی اشرافی برای خودش داره جمع جور میکنه و دنبال این مسائل، پیامبر فرمود که فحذروهم علی دینکم، از اونها بترسید و افشاشون کنید. اگر میخوان دنبال تجملات زندگی برن، به نام دین و خدا و روحانیت نباید حرف بزنن، به نام پیغمبران حق ندارن حرف بزنن، چون پیغمبران، پیغمبر ما ایم و این روش زندگی ماست. ما میخوان اون روش داشته باشن از این سلک برن بیرون. اگه به نام دین و خدا و من میخوان حرف بزنن، باید این پیغمبر توصیه کرد برای همیشه، گفت مواظب باشید کسانی که به اسم دین حرف میزنن، مراقب باشید که باید زندگیشون متوسط، در حد متوسط مردم یا پایین تر از متوسط باشه، نه بالاتر. و باز این تعبیر ای که راجع به مدیریت هایشون فرمودن که خیار و ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم، بهترین رهبران و پیشوایان و مدیران، بهترین مسئولان جامعه، اونایی که ما قبولشون داریم، کسانی هم که اونا شما رو دوست داشته باشن مردم و شما اونها رو دوست داشته باشید. یعنی ما حکومتی رو اسلامی میدونیم که حاکمان و حکومت به مردم عشق بورزند، نگران مردم باشن و مردم هم اونها رو دوست داشته باشن. این تعبیر پیغمبره، الذين تحبونهم و يحبونكم، اونا شما رو دوست داشته باشن، شما اونا رو دوست داشته باشید. این رابطه حکومت و مردم، رابطه محبت و دوستی متقابل. بعد فرمود که و تسلون عليهم و يسلون عليكم، شما بر اونها بر شما درود بفرستند، شما بر اونها درود بفرستید. یعنی اینقدر رابطه هاتون با هم خوب باشه. و شرار ائمتكم، بدترین اونها کسانی هستند که تبغضونهم و يبغضونكم، او حکومتی که از مردمش متنفره و مردمش از اون متنفرن، از اونا متنفرن. و تلعنونهم و یلعنونکم، اونا اونا رو لعن میکنن، اونا اونا رو لعن میکنن. این سنت پیغمبر و روشی که پیغمبر فرمود. فرمود که اگر میخواید انسانها رو ارزش گذاری بکنید، اینه خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم کسانی هستند که برای خدا بیشترین خدمت رو به مردم بکنن. هر کس برای مردم سودمندتره، مشکلات مردم رو بیشتر حل میکنه، پیغمبر فرمود او به من نزدیکتره، او خدایی تره. و بعد فرمود ما فقط یه ارزش ها رو برای حرف و موعظه و سخنرانی نیست، پاش وای میستیم، براش میجنگیم. این تعبیر پیغمبره که فرمود از سیوف مفاتیح الجنه، شمشیر کلید بهشت است. کدوم شمشیر؟ شمشیری که باهاش خون بیگناهان رو بریزن، شمشیری که مردم رو قارت بکنن، شمشیری که شمشیر استبداد و ظلم و استکبار و ستم باشه، شمشیر قارت و اشغالگری باشه؟ نه، شمشیر خشونت علیه انسانهای بیگناه نه، شمشیری که برای دفاع از انسان میرقصه در آسمان، شمشیر و اسلحه‌ای که برای دفاع از انسان، برای دفاع از حریم ارزش‌های الهی، برای دفاع از عدالت و شریعت کشیده میشه. پیامبر فرمود اون شمشیرها کلید بهشتند. یعنی جهاد برای خدمت به بشریت، نه برای خیانت به بشر و ظلم به بشر. فرمود که شر الناس من اکل وحده، باز اینا جزء همون ارزش‌گذاری های اخلاقی پیغمبر. فرمود می‌دونین بدترین مردم کیه؟ گفتن که گفت کسی که تنها تنها می‌خوره. پیامبر فرمود بدترین مردم، منفورترین مردم کسانی هستند که تنها تنها می‌خورن. شر الناس من اکل وحده، یعنی هر چی که داره فقط خودش می‌خوره. فرمود علیکم بالصدق، راست بگید، نگذارید دروغ وارد زندگیاتون بشه، چه زندگی خصوصیتون چه زندگی اجتماعی و حکومتی. که فرمود الرائد لا یکذب اهله، مدیریت ها نباید به جامعه دروغ بگند. اگر توی رابطه دروغ بین ما حاکم شد، یعنی زن به شوهر، شوهر به زن دروغ میگه، با دروغ هم دیگر رو دارن تحمل میکنن، پدر و مادر با فرزندانشون به هم دروغ میگن، خریدار و فروشنده به هم دروغ بگن، معلم و شاگرد به هم دروغ بگن، مدیر و ارباب رجوع به هم دروغ بگن، یه جامعه، جامعه که پیامبر اکرم خواسته به جامعه قرآنی، قطعا نیست. و بعد یه خطبه‌ای دارن قبل از جنگ احد، اونجا این تعبیر بسیار بلند دارن، فرمودن انی حریص علی رشدکم، من حریصم نسبت به رشد شماها. خیلی تعبیر قشنگیه. فرمودن من اصلا حرص میزنم، تمام شب و روز تنها یک دغدغه دارم و حریصانه با ولع من نگران رشد شما هستم، من میخوام شما رشد کنید. بعد فهمودن که اختلاف و تنازع و دودلی و اینها باعث عجز و شکست و ضعف میشه و خداوند دوست نداره اینها رو. اینا از این نکته چند تا روایت براتون عرض کردم. دو تا خاطره هم از سیره و زیروش زندگی پیامبر و مبارزاتشون عرض بکنم و بحثمون با این دو تا ختم بکنم. این دو تا هم خواهش میکنم دقت کنید، چون شرایط ما، یعنی شرایط مسلمان ها تو دوران مبارزه اینا، خیلی اوقات شبیه میشه به این شرایط، به این اوضاعی که از رجب پیغمبره. این قرآن و وحی به پیغمبر، به اصحاب پیغمبر و مجاهدین یه قدرت‌های بزرگی میداد که پولاد رو شرمنده می‌کرد. حالا شما ببینید این مقاومت از کجا میاد؟ این فرازهای، حالا یکی دو تا فراز می‌خوام عرض بکنم از زندگی و مبارزات پیامبر و مسلمین صدر اسلام. به شما بگم در دوران انقلاب سال 50 مثلا 3 4 5 6 اون دورانی که کم کم شروع شد حرکت، به خصوص سال 56 و 7، این قضایا که جزء سیره پیغمبر اکرم بود الهام بخش همه بچه‌هایی بود که تو صحنه مبارزه بودن. کسایی که تو زندان‌ها شلاق می‌خوردن، میز بدنشون رو می‌سوزوندن، با شلاق دست و پاشون رو می‌شکستن، آویزونشون می‌کردن، می‌زدن، کسانی که تو تبعید بودن، کسانی که مسلح بودن و چریک بودن، همه خودشون رو، همه کسانی که مبارزه می‌کردن، و بعد در دوران جنگ بچه‌های ما تو صحنه جنگ، تو صحنه جهاد و دفاع مقدس با همین قضایا دلشون گرم می‌شد. یعنی همین قضایا رو، آیات جهاد در قرآن رو بچه‌ها وقتی ستون حرکت می‌کرد به سمت نیروهای دشمن تو جبهه، همین آیات جهاد و قرآن رو بچه‌ها زیر لب می‌خوندن. وقتی شب زمستون با تب دمای بدن 40 درجه بچه‌ها می‌رفتن تو آب آموزش غواصی و اینا می‌دادن، تو باتلاقا و تو آب و اینا، و تو آب می‌گفت رفقای ما که شهید شده بود، می‌گفت تو آب، می‌گفت شب تو آب من عرق می‌کنم، شب زمستون رو از بس تب دارم، ولی میامد تو آب. او بچه‌ها خودشونو با همین آیات و جهاد و با همینایی که الان عرض می‌کنم با این نمونه‌ها خودشونو محکم نگه می‌داشتن. بچه‌ها تو منطقه گاهی محاصره می‌شدن، گرسنه بودن، دو روز گاهی دو روز سه روز چیزی نبود برای خوردن. می‌گفتن به یاد مجاهدین صدر اسلام باشید که گاهی یه خرما رو دو نفر در 24 ساعت با یه خرما دو نفر زندگی می‌کردن مجاهدین، برای که حرکت کنن تا تو بیابان‌های خشک صحرای عربستان می‌رفتن که پاهاشو تاول میزد، زخمی میشد، با برگ درخت خرما و با اینها باز کف پاشونو میبستن که این زخم و خونریزی، تازه با این حالت میرفتن هفته ها تو گرما گرسنه و تشنه، تازه میرسیدن جلوی صف اول ارتش امپراتوری روم که کل غرب درش در اختیارش بود. با این وضعیت میامدن، تازه میرسیدن جلوی سربازان ارتش شاهنشاهی ایران که شرق دنیا در اختیارش بود. او امپراتوری روم و ایران اون زمان، نقد کردن تو تاریخ میگن اون زمان اینا چیزی حدود 1 میلیون ارتش داشتن، سرباز داشتن، که البته همه رو با زور و با ارشادت که تهدید و با زنجیر و با اینجور مسائل می آوردن یا به عنوان مزدور می خریدن و می آوردن. تو این شرایط مجاهد، کسانی که پیغمبر تربیت کردن، با دست خالی، گرسنه، تشنه، با دست خالی می آمدن و جلوی این سپاهای امپراتوری می ایستادن و محکم صحبت می کردن. اونجا داره که وقتی که نماینده سپاه مسلمان ها با سپاه امپراتوری ایران روبرو شد، خب میدونین مردم ایران و سربازان امپراتوری ایران مقاومت نکردن در برابر مسلمان ها، دفاع نکردن از امپراتوری که بر اساس سیستم طبقاتی کشور رو اداره میکرد و بچه طبقه فقیر حق نداشت حتی درس بخونه تا طبقش احیانا عوض شه، وارد یک طبقه بالاتر بشه. در شرایطی که پیغمبر به مردم میگفت که همه وظیفه دارن، مرد و زن همه وظیفه دارن عالم بشن، بیاموزن، چی حتی اسیر که میگرفت شرط آزادی اسیر روی قرار میداد که 10 تا از مسلمان‌ها رو اگه باسواد کنی آزادت میکنیم. برابری، برادری، عدالت، محبت، انسانیت، اخلاق، اینا شعار جبهه اسلام بود. اون هم شعار جبهه‌های طبقاتی، حاکمیت زر، زور، تزویر، استبداد و استثمار. وقت اینا با دست خالی چند هزار آدم میآمدن، اون سپاهای چند صد هزار نفری، چند ده هزار نفری رو از هم میپاشوندن. این ایمان از کجا میآمد؟ این ایمان با آموزش‌های پیغمبر میآمد. که حالا یه نمونه شما عرض بخوام بکنم، دو تا محاصره سنگین شده پیغمبر و اصحاب پیغمبر مسلمین صدر اسلام برای اینکه ضربه نهایی رو به اینا بزنن، نابودشون کنن. یکی در عصر انقلاب و مبارزه بود در مکه که محاصره شیعه و ابی طالب بود، یکی محاصره سنگین در مدینه بود که حکومت اسلامی رو محاصره کردن برای براندازیش، که جنگ احزاب یا جنگ خندق. من یه دو تا نکته از این دو تا جنگ، از این دو تا درگیری که حالا اولش جنگ هم نبود، دومی هم جنگ به اون صورت نشد، بیشتر محاصره اقتصادی بود، اینا رو عرض بکنم. توی قضیه محاصره در شیب ابی طالب مسلمان ها، حالا بخشی از اینا رو من خواهش میکنم با شرایط بعضی تهدیدهایی هست خودتون تو ذهنتون تطبیق بدید، ببینید تکلیف ما روشن میشه. اگر ما مسلمانیم، ببینید پیامبر اکرم و اصحاب پیامبر مسلمین صدر اسلام چه مشکلاتی رو تحمل کردن. توی قضیه شیب ابی طالب تو سالهای مثلا عرشبت که ششم هفتم عرشبت که مبعث بعثت در چیز در مکه، هنوز اینا بودن اقلیت تحت فشار، فشار اینقدر زیاد بود که یه ده از مسلمان ها مهاجرت کردن به آفریقا به دستور پیغمبر، به حبشه، اتیوپی به اصطلاح، که اسلام رو به افریقا اصلا اونا بردن. از این طرف هم شکنجه و تهمت اینا کافی نبود، اینا تصمیم گرفتن مشرکین این امت کوچک پیغمبر رو، این رو توی محاصره کامل اقتصادی یه تحریم کامل اجتماعی اقتصادی بایکوت کنن و خفشون کنن، نابودشون کنن. مشرکین تمام ثروت و قدرت اون روز در اختیارشون بوده. رسانه های اون روز، ارتباطات تجاری و بین المللی از جزیره العرب به بیرون همه کلن در اختیار اینا بود. یعنی تجارت، اقتصاد، رسانه های اون موقع، ثروت، قدرت و ارتش، یعنی نیروی نظامی، هر چی بود در اختیار اینا. اینا چی هن؟ نه یه مش مرد و زن مسلمان، پسر و دختر دوربر پیغمبر، اکثرم جوان، که آخه یکی از اتهامات پیغمبر که بهش میگفتن جادوگر یا ساحر، میگفتن این جوانای ما رو جادو میکنه. میگفتن هر وقت نذارین این بیاد توی جوانا صحبت کنه، چون تو هر جلسه ای میشینه یه عده جوان دورش میشینن، جلسه که تمام میشه این جوانا دنبال ایران میاد، این جوانا رو جادو میکنه. آمدن یه قراردادی و یه قطعنامه ای صادر کردن، حدود 80 نفر از بزرگان قریش و رهبران قبائل و سرمایه‌داران بزرگ پای این قطعنامه رو امضا کردن، که اینا کسانی بودن که قدرت، ثروت و نیروی نظامی من اون جزیره العرب کلن دست اینا بود، خارج از تصمیم اینا کسی نمیتونه تصمیم بگیره. که یه 80 نفرم اصلشون حدود 7-8 نفر بودن، بقیه با دوروری های اونا بودن. من این قدنامه رو خواهش میکنم بعضی مواد بشه شما ببینید چیه. ببینید تمام قطب های ثروت و قدرت، نظامیگری، ارتش، تبلیغات، همه چیز تحت کنترل ایناست. معاهده امضا کردن، هم پیمان شدن که پیغمبر و مسلمین در یک تحریم کامل اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن، بایکوت و محاصره اونقدر محکم که در حدی از کمال که ایشون پیغمبر کشته بشه و اینایی که دور و برش رو گرفتن بگن غلط کردیم. اصلا شرط چیزی که آوردن این که ما اینقدر باید محاصره تحریم اقتصادی اجتماعی رو و فشار رو ادامه بدیم تا مسلمونا بگن غلط کردیم، این حرفا رو زدیم، ما از شعارامون توبه میکنیم، حرفامونو پس میگیریم و پیغمبر کشته بشه یا و تسلیم بشن، حرفاشون و شعارشونو پس بگیرن، تمام روزنهای سیاسی اقتصادی اجتماعی حتی ارتباطات عاطفی رو ببندن. مواد این قطعنامه که تحریم اقتصادی اجتماعی سیاسی مسلمان است: یک، هیچ معامله و تجارتی با محمد و پیروانش، هیچ معامله و تجارتی با محمد و پیروانش در هیچ سطحی نباید صورت گیرد تا آنان زیر فشار تحریم و گرسنگی و قحطی و فقر یا تسلیم شوند و یا به کلی از پا درآیند. هر نوع داد و ستد و خرید و فروش جزئی یا کلی با آنها ممنوع است و جرم تلقی می شود. 3. هیچ پیمان و معاهده همکاری یا دوستی و هیچ ائتلافی با هیچ یک از آنان نباید بسته شود و هر پیمان سیاسی اقتصادی نظامی که کسی یا قبیله‌ای یا تاجری قبلاً با هر یک از آنها بسته، تمام قراردادهای قبلی کنلم یکون تلقی می شود و از این پس باطل است. بند بعدی: هیچ کس حق حتی ازدواج با آنها و رفت و آمد و دید و بازدید با آنها را ندارد. نه به آنها دختر می دهیم و نه از آنان دختر می گیریم. روابط عادی و عاطفی و دوستانه و فامیلی با آنها هم باید قطع شود. حتی یک کسی با اینا قوم خیشه، رفیق از قبل، دوست از دوران کودکی با هم دوست بودن، تمام رابطه ها باید قطع شد و الا مجازات میکنیم، یعنی برخورد میکردن، یعنی ضمانت اجرایی داشت. اینا مصوبات قطعنامه شون بود دیگه، شورای امنیت جزیره العرب بودیم. در هیچ موردی آنها را در هیچ جلسه یا انجمنی راه ندهید، هیچ مشورت و همفکری با آنها نباید صورت گیرد، نه کمکی با آنها بشود و نه کمکی از آنها خواسته شود. بعد آخرش هم میگن تنها در یک صورت این تحریم اقتصادی و محاصره اطلاعاتی اجتماعی پایان خواهد یافت و آن در آن و آن این که مسلمانان از حرفهایشان برگردند، بگن ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، حرفامونو پس میگیریم و او را، یعنی پیغمبر اکرم را، به ما تحویل دهند تا بکشیم یا خودشان بکشند و جنازه اش را به ما تحویل دهند. درست شد؟ این قطعنامه و قراردادی بود که بستن و فشار سنگینی شروع شد. خودشون هم فقط تحریم نکردن، حتی مانع تجارت و رابطه بقیه قبائل خارج از جزیره العرب یا کاروان های تجاری که مثلا از مصر می آمد، از سوریه می آمد، شام می آمد، از هند از اون طرف مثلا ممکن بود بیاد از طریق آب، حتی با اونا گیری می کردن، می گفتن که شما طرف معامله ما، این پول و سرمایه جزیره العرب دست ما، این که آدماش رو خودش آدماش که سرمایه اینا ندارن، شما اگه سود اقتصادی می خواین، معامله و تجارت می خواین، طرفتون ما، با اینا حق نداریم معامله. اونم قبول میکردن، برای چی قبول نکنن؟ اگه کسی قبول نمیکرد میگفتن که جنس تو 4 تا 4 برابر قیمتی که مسلمان‌ها ازت ممکنه بخرن ما ازت میخریم به شرطی که به اینا نفروشیم. اگه اینم قبول نمیکردن رسما میگفتن که ما حمله میکنیم، کاروانهای شما رو غارت میکنیم و نمیذاریم بیاییم، راهتون رو میبندیم، تجارت رو تمام، یعنی راه تجارت های خارجی رو هم کلا بستن با اینا، که حالا از خارج از جزیره العرب هم یه قافله کاروانی یه تاجری نیاد به اینا مثلا یه لباسی بده، خوراکی بده، پوشاکی بده. این وضع شروع شده، این تحریم و فشار، یک همچین صفبندی خطرناک. وقت جاده ها رو کنترل میکردن، دیدبان داشتن، تهدید میکردن که اگه کسی با اینا چیز بشه باش برخورد کنه علیه پیغمبر و علیه جمع کوچک مسلمان تو مکه. این تحریم و فشار چقدر ادامه پیدا کرده به نظرتون؟ 1 روز، 2 روز، 3 تا 4 سال این وضعیت ادامه داشته و اینا زن و بچه و پیر و جوان مجبور شدن از شهر مکه خارج بشن به اطراف مکه. دوستانی که مشرف شدن مکه دیدن اونجایی که شعب ابی طالب میگن الان دیگه خیابون چیز که کاملا وصل نزدیکه، ولی اون موقع اینجا حاشیه مکه بود و بیرون بود. اینا رفتن و اونجا یه تحریم کامل اقتصادی اجتماعی شروع شد. خود بنی هاشم دو طیف شدن، یکی جناح ابو طالب که با پیغمبر بود، یکی جناح ابو لهب که اینا هر دوشون عموهای پیغمبرن. جناح ابو لهب که او هم عموی پیغمبره و در برابر پیغمبر ایستادن و شروع کردن به مبارزه و اذیت. ادامه زندگی تو مکه دیگه ممکن نبوده. مسلمان‌ها تو این دره فشار گرسنگی، تنهایی، محاصره، شب و روز در خطر تهدید و ترور و حمله. حتی من دیدم توی روایتی که خطر ترور پیغمبر تو محاصره باز بوده، یعنی گاهی در شب 3-4 بار جای پیغمبر عوض میکردن که ایشون جابجا بشن برای که نکشنشون، ترورشون نکنن، شبانه نریزن، یه گروه ضربت بیاد بزنه مثلا چی کنه. گاهی در یک شب 3-4 بار. و ابو طالب پسران خودش رو علی و عقیل و طالب و دیگران رو مأمور میکرد که محافظت کنین و مواظب باشین که ایشون رو نزنن، یه تیری یه مرتبه از مخفیگان نیاد از اون پشت بزنه. خب این وضعیت بوده، آفتاب روز، سرمای شب، لابلای صخره. تو این 3-4 سال با پول خدیجه و ابو طالب تقریبا و یک مقدار پسندازی داشتن زندگی کردن. خودشون میگن، مسلمان ها میگن در این 3-4 سال وضع ما اینجوری بود، بسیاری شبها گرسنه میخوابیدیم، گاه 3 روز میگذشت و چیزی نبود که بخوریم. لباس مناسب دیگه کم کم نداشتیم، بعضیا لباس مناسب نداشتن، از خیمه از چادر بیرون کمتر می اومدن برای که لباسشون پاره پوره بود. 3 سال تو محاصره، 3-4 سال. میگه بعضی از ما لباس مشترک داشتیم، یکی می پوشید می رفت بیرون، باز اون می اومد تو چادر، باز این لباس رو می پوشید. میگه وضع ما به اینجاها رسید، ولی هیچ کس حاضر نشد تسلیم بشه. گفتیم ما با این حقیقت مقدس بیعت کردیم و می ایستیم. اینجاها رو میگه تمام. بعد میگه که گاهی، فقط گاهی شبانه و مخفیانه بعضی از دوستان یا فامیل های ما که بین مشرکین بودن مخفیانه برای ما گاهی قضای چیزی می آوردن، اونا هم گاهی بازداشت می شدن و مجازات می شدن، از جمله برادرزاده جناب خدیجه و داماد خود پیغمبر، که داماد پیغمبر هم جز مسلمان ها نبود، ابوالعاص جز اونا بود، که گاهی مخفیانه شطور، چند تا شطور قضا بار می کرد می آورد اول کوه و دره رها میکرد، شطوره رو خودش هم میترسید فرار میکرد، میرفت شطوره رو هی میکرد که بره طرف دره، دیگه اونا دیگه خودشون اگه شانس دارن بیان شطوره رو با قضاهاش بگیرن. این جور وضعیتی بوده. این فقط در دوران حج بت پرست ها و اینا گاهی فضای کم باز میشد. پیغمبر تو همون دوران از محاصره میامد بیرون، سری میامد سر راه کاروانا دوباره برای دعوت به توحید و عدل و معاد و تبلیغ. یعنی تو همون شرایط باز دوباره میامد، یه 4 نفر پیدا میکرد، پیغمبر شروع میکرد به صحبت، و چون ماهای حرام بود اونا نمیتونستن بکشن و بزنن، مجبور بودن تحمل کنن. اونجا داره که ابو لهب میامد، پیغمبر که میرفت اینور برای تبلیغ، این بچه ها رو میگفت دور و برش را بیفتی، هر جا که میره با هر کس صحبت کنه هو کنین، بگه این دیوونه است، این نمیدونم مشکل عقلی داره، سنگش بزنین، هو کنین. خودش هم گاهی میامد وای میستاد وقتی پیغمبر صحبت میکرد با قافله ها و قبائل، با مردم، که مردم دعوت به توحید بکنند، دعوت به عدالت، به انسانیت، دخترانتون رو زنده به گور نکنید، ربا نگیرید، دروغ نگید، زنا نکنید، خیانت به هم نکنید، عدالت رو رعایت بکنید، معاد در پیشه، شما انسان ابدی هستید، کرامت هم دیگر رو پاس بدارید، چیه اینا رو میگفت. اونجا داره که گاهی این عموی ایشون ابو لهب که در قرآن نفرین هم شده میامد میگفت که با پیغمبر راه میافتاد، قیزی که هو میکرد فوش میداد، هر کس میدید پیغمبر باش حرف میزنه برای که میگفت جادو میکنه الان طرفو. میگفتش که تا شروع میکرد میگفت فریب این جادوگر رو نخورید، این برادرزاده منه، من خودم میشناسمش، هر چی که میگه همه حرفاش دروغه. و خب حالا همه این فشارها نتیجه عکس داد، یعنی بقیه گفتن این چه حقیقت مقدسیه که این مسلمونا زن و مرد و پیر و جوان حاضرن سه سال چهار سال این همه مشکلات رو تحمل کنن به خاطرش و یک کلمه حرفشون رو پس نمیگیرن. خود ای باعث شد یه عده‌ای از مشرکین آمدن مسلمان شدن، خود ای خیلی تأثیر داشت. و بعد از این قضیه هم ابو طالب و خدیجه اونها از دنیا رفتن که حالا اینگه وقت میدیدن که پروژه فشار و تحریم و محاصره تأثیر نمیکنه، پروژه تطمیع شروع میشد. آمدن پیش ابو طالب گفتن که آقا جون به برادر زادت بگو که ما که میدونیم تو همه این کارا فیلمه و اینا، خدا چیه وحی چیه، تو میخوای بالاخره جداگانه میخوای یک قدرتی برای خودت درست بکنی اینا، خب بیا با هم ببندیم، ما چقدر حیث نیروهامون رو صرف هم دیگه بکنیم، ما چهار حضرت شما ما رو بیا با هم کنار بیایم، چی میخوای هر چی میخوای خودمون بهت میدیم، پول میخوای، قدرت میخوای، ثروت میخوای، ریاست میخوای، هر شود زیباترین دخترانی که داریم بهت میدیم، از همین حرفا همه رو زدن به پیغمبر. به ابو طالب گفتن که بهش بگو. ابو طالب آمد گفت اینا این پیغامو میدن، البته میدونست جوابش چیه. بعد برگشت جواب پیغمبر رو آورد، گفت بهشون بگو که به خدا سوگند اگر ماه رو در یک دست من و خورشید رو در دست دیگرم قرار بدی، یعنی همه هر چی که توی عالم هست همین الان در اختیار من باشه، در اختیار شما باشه، شما در اختیار من قرار بدید، یک کلمه از حرفام و از دعوتم دست بر نمیدارم، ما دنبال چیزی نیستیم، ما برای معامله اینجا نیامدیم. که بعد تهدیدها بیشتر شد و فشارها بیشتر شد و بعد تصمیم گرفتن بریزن و پیغمبر رو بکشن که علی در بستر پیغمبر خوابید و پیغمبر هجرت کردند و اون قضایا پیش آمد. و یکی هم مسئله جنگ خندقه، اون قضیه دره ابو طالب محاصره توی به اصطلاح عصر انقلاب بود، حالا یک محاصره سنگین در عصر حکومت اسلامی تو مدینه پیش میاد. اینجا سال پنجم هجریه، زمستان و هوا سرد. شرایط من خواهش میکنم خودتون رو تو این شرایط قرار بدید، ببینید چه شرایطی بوده. زمستان، هوا سرد، اون سال اتفاقا داره که نیمه قحطی بوده، یعنی وضع اقتصادی مدینه و مسلمان ها خودشون خوب نبود اصلا. قبل بدون جنگ و بدون محاصره اقتصادی مسلمان ها وضع اقتصادیشون، یعنی مدینه، مردم مدینه اون سال مشکل داشتن. همه احزاب و قبائلی که تو جزیره العرب بودن همه برای اولین بار در تاریخ جزیره العرب با هم متحد شدن، همه با هم ائتلاف کردن برای اولین بار. دقت میکنید؟ این که دارم عرض میکنم بزرگترین لشکرکشی علیه پیغمبر بوده و شاید آخرین لشکرکشی بزرگ که به نتیجه که دیگه نرسید، دیگه فتوحات پیغمبر بعد از این شروع شد تقریبا. توی جزیره العرب لشکرکشی ها معمولا چند ده نفر و چند صد نفره بوده، سپاهی فراهم کردن بیش از 10,000 نیروی رزمی. 10,000 نیروی رزمی برای جزیره العرب مثل جنگ جهانی بوده، یعنی تا اون موقع چنین سپاهی به خودش نیده بوده. تمام قبائلی که با هم از قبل مشکل داشتن، خودشون با هم مشکل داشتن، تمام خورده حساباشون رو گذاشتن کنار، گفتن آقا ببین ما این مشکل همه ماست، این آدم با این کسای مؤمنینی که دوره برشن نه از مرگ میترسن، نه از گشنگی میترسن، نه از محاصره میترسن و حرفاشون هم جادو میکنه، به هر جا که میرن تکان میدن، مردم رو طرفدار خودشون میکنن، اینا فقط یه راه داره، ما هممون با هم بسازیم کنار بیایم و یک بار برای همیشه کار اینا رو یکسره کنیم، بعد خورده حسابای خودمون با هم دیگه رو بعدن حل میکنیم. حالا ایدلش سپاه داره میاد، از داخل یهود بنی قریظه و بعضی منافقین، گروهایی بودن که داخل مسلمان ها تظاهر به مسلمانی میکردن در حالی که مسلمان نبودن، اینها سازماندهی شده بودن که با مکه هماهنگ شده بودن، با هم قرار گذاشته بودن که وقتی سپاه شما از بیرون میاد، حمله خارجی از بیرون شروع میشه، ما هم از داخل از پشت جبهه چه عملیات میکنیم، درگیر میشیم و سپاه اینا مسلمان ها رو از پشت جبهه به هم میریزیم، یعنی کاملا سازماندهی شده با هم برنامه‌ریزی کردن که اونا از بیرون حمله کنن، گروه های منافق مسلمان نما و همینطور گروه های یهود بنی قریظه و بعضی جریان های دیگه، اینا هم با هم دیگه سازماندهی شدن، گفتن شما نیروهای خارجی که برسن لبه مرز مدینه، ما از داخل شهر شلوغ میکنیم، ما از داخل از پشت جبهه تیراندازی میکنیم، درگیر میشیم تو خیابونا، نظم رو به هم میریزیم، اینا روحیه‌شون رو میبازن مسلمونا و کار یکسره میشه. شما ببینید چه توطئه و چه پروژه عظیم و بی سابقه بوده. این وضعیت این قضیه بوده. بزرگترین ائتلاف علیه اسلام و پیغمبر. گفتن فصل مشترک همه ما نفی ایناست، ائتلاف همشون با هم و سرمایه‌دارها و اینها. محاصره بسیار نسبت به اون دوران، محاصره طولانی شهر شروع میشه، محاصره اقتصادی، آذوقه و غذا در شهر کمه، مردم گرسنه کم کم تو مدینه، زن و بچه گرسنه. شرایط جوری میرسه که میگه که پوست بز، پوست گوسفند که دباغی نشده هنوز، حتی او رو دنبالش میگشتن که از او رو مزنه بذارن بپزن و او رو بخورن، اینقدر فشار زیاد آمد توشون. گاهی چیزی برای خوردن نبود. میگه ما گاهی بود وقت ما تازه مشغول کنیم، چون از یکی پیش آمد عرض کردم یک سال و نیم کار تدارکاتی و لوجستیکی و جاسوسی و شناسایی کرده بودن، نه یک سال و نیم مقدمه چی نشد برای لشکرکشی، اسلحه نیرو همه برای که یک سره کنن این کارو. اینا آمدن، ارتباطشون با پشت جبهه هم برقراره، یه بخشی هم از مردمان که مسلمونن اما ضعیفن، مسلمونی که حاضر نیست از خطر تحمل کنه، مسلمونه تا لحظه که هیچ خطری نیست، منافعش تو اسلامه، همه که یه خطری میاد باید پولی بده، از خطر جانی براش پیش میاد، تهدیدی پیش میاد، این دیگه جا میزنه. یه بخش عظیمی هم مسلمان ها اینجوری بودن، الان هم همینطورن، اون موقع هم همینطوری بودن. بالاخره همه که جزء مؤمنین آماده جهاد و اینا که نیستن، میترسن یه دیزیادی، اینا هم هستن یه مشکل تو شهر. جلسه های مخفیانه و ارتباطات سازماندهی، هماهنگی اطلاعاتی و نظامی بین جبهه خارجی و جبهه داخلی برقراره، تقسیم کار کردن. از اون طرف هم یه جنگ روانی وسیعی تو مدینه شروع میشه، یه عده را میفتن اصلا سازماندهی شده تو کوچه ها، تو خیابونا، تو خونه ها، تو محافل برای جنگ روانی. مثلا میشینه میگه که میدونی اگه اینا بیان 10,000 نیروی هم میدونی دیگه چیزی از مدینه نمیمونه اصلا. باز اون یکی میرفت یه جایی میدید جمعا تو مهمانی خانوادگی، یه جایی توی سر کوچه، جایی میرفت سر مزرعه، میگفت که دیگه تمام شد، حالا گفتیم این حرفا رو این نزنین، زدیم دیگه، حالا بخوریم، حالا بخوریم، حالا بذار اینا بیان، بذار یه ارتش اینا بیاد، ببینه چه خبره. پدرمون در آمد. شروع میکردن آیه یأس و ترس تو مردم که مردم بترسن، که آی دیگه اومدن، اینا اومدن دیگه، دیگه حساب ما رسیدن، کار ما تمام شد. خانواده ها بترسن، رزمنده ها بترسن، بگن بعد چی میشه، دلا رو شروع کردن به خالی کردن. این وضعیت هستش. نماینده ای از بنی قریظه، از همین یهودی های بنی قریظه که اینا با پیغمبر پیمان دوستی پیغمبر با اینا بسته بود، بهشون مجبورشون نکرد به مسلمان شدن، گفت شما اب نداره، میخواید مسلمان بشید، میخواید هم نشید، امنیتتون، حرمتتون، رفاقت با ما برقرار، قرارداد داریم. به قراردادشون خیانت کردن. نمایندهشون پاشد آمد مکه به مشرکین گفتش که آقا بیاین ما با شما، این بقیه هم هستن، بنی نذیر و دیگران هم هستن، ما را میافتیم بقیه را هم بسیج میکنیم، دیگه کار اینا رو یکسره کنین. وقت اون مشرکین مکه میگن شما موحدین یا با ما این، شما بالاخره یهودین، خدا پرستین یا مثل ما این، شما بت به صلاح بت پرست و اینا، میگه که شما ما رو قبول دارین یا او رو، چون او هم که میگه موسی و عیسی و اونا همه رو قبول داره و میگه من اونا بشارت منو دادن. اینا میگن که نه ما با شما این، یهودی مدینه میگه شما برحقید. اون حرف مفت میزنه، یعنی حتی بت پرستا رو ترجیح دادن بر اونا، باید که میتونستن، خب تورات که سراسر نفی بت پرستی توش بود. میگه که برای که اثبات کنه چیزه، جلوی اونا سجده میکنه در برابر بت، همین نماینده یهودیای بنی قریظه که از مدینه آمده، جلوی اینا سجده میکنه در برابر بت. خیلی جالبه، احترام میذاره و میگه ما با شما مشکلی نداریم و اینا. که آیه نازل شد راجع به همینا که آیا ندیدی اونهایی که کتاب الهی برایشون نازل شد ولی بعد به طاغوت ایمان آوردن، بچه بچه نماینده اینا برمیگرده. شما میدونید استراتژی خندق رو سلمان پیشنهاد داد به پیغمبر، یعنی اونا سپاهشون عظیم بود، گفتن ما با اینا جنگ کلاسیک منظم رو در رو نمیتونیم بکنیم که مثل جنگای قبلی، این جنگ از اون جنگا نیست که مثلا ما این ور واسه اون ور بریم با هم بجنگیم، اینا این سپاهی که داره میاد باهاش جنگ کلاسیک نمیشه کرد، باید به قول امروزی ها جنگ نامتقارن میگن، جنگ به اصطلاح چریکی، یعنی باید این عظمت اینا به اصطلاح به هم بپاشه سیستمشون که مجبورشن در گروه های کوچیک کوچیک بتونن رد شن، وقت باهاشون میتونیم درگیر شیم. که سلمان پیغمبر اصحاب خاص گفت بیان بشینیم، هر کسی هر نظری داره بده، مشورت کرد با اصحاب چه کار کنیم الان به نظرتون. اونجا نظرات دادن، ببینید قضیه مشارکت و مشورت و مشورت عمومی تو قضیه، که پیغمبر تو این مسائل اهل مشورت بود. اون چه که به اصل وحی و اینا مربوط نیست این خود قرآن صریحا میگه، میگه شاورهم فی الامر، با مردم، با مسلمان ها، با اهل فکر مشورت کن، حتی به پیغمبر خدا میگه باشون مشورت کن در این موارد. اما مشورت برخلاف قوانین الهی نه، مشورت در چارچوب این اهداف. سلمان دیگه تقریبا تئوریسین نظامی این نبرده، یعنی استراتژیست این نبرد سلمان در واقع، میگه که توی ایران وقتی که اینجور موقعیت پیش میاد جنگ نابرابره، برای که شهر یا دژ سقوط نکنه ما اطرافش تو ایران خندق میکنیم، کانالهای وسیع میکنیم که او سپاه دشمن نتونه با همو عظمتی که داره میاد، با همو عظمتش یه کلیت توده وارد چیز بشه، تجزیه میشه و متوقف میشه. پیغمبر گفتن این فکر خوبیه، تقسیم بندی کردن، به صورت هلالی قرار شد یک بخشی از شمال غرب مدینه رو بکنن که دوستانی که مشرف شدن مدینه، آثار اون جنگ خندق، بقایای بعضی جاها و مسجدهایی که تو منطقه خندق بوده هنوز هست، میتونن برن مسجدهایی که اونجا مجاهدین رزمنده ها اونجا چون خاکری مثل خاکری تقسیم کردن پیغمبر، این تیکه مالی که به تیم های 10 نفره 5 نفره هر کدوم مأمور کندن یه بخشی از کانال بودن، خودشون هم مشغول شدن. بعد سلمان اتفاقا بحث شد، گفتن که یه دمه بودن سلمان اینور یک بوده، گفتن مهاجرین میگفتن سلمان جزء ماست، انصار میگفتن نه جزء ما، پیغمبر گفتن نه سلمان جزء ماست. اون جمله مشهورشونه که سلمانون منا اهل البیت، پیغمبر اینجا گفتن که سلمان از ماست، سلمان جزء خانواده منه، جزء خانواده ماست، که ایشونو تو تیم خودشون به اصطلاح قرار دادن برای کندن. حالا از اون طرف تو شهر خانواده ها، زن و بچه ها که آقا داره شهر سقوط میکنه دیگه، همه چی به باد رفت، الان میان میریزن تو خونه ها، الان همه خونه ها رو سرمون خراب میکنن، بدبخت شدیم، اسیر شدیم، همه چی از بین رفت، حالا خوب شد کار خودتونو کردین، این حرفا رو زدین خوب شد، از این حرفا که امنیتمون از بین رفت، اقتصادمون از بین رفت، زندگی چی شد، خانواده چی شد، اگه الان حمله شروع بشه چیکار میخواین بکنین؟ جنگ روانی و ترس و دلسردی و تضعیف روحیه مردم، همون چیزی که امروز بهش میگن جنگ تبلیغاتی. پیغمبر چی گفت اینجا؟ آیه نازل شد. این آیه رو من خواهش میکنم دقت کنید، شرایط بسیار حساس. پیغمبر میگه اینا میدونین دیگه شبانی رو تو سنگر بودن، گاهی مثلا یه کار ضروری چیزی پیش میاد برن خونه و سری برگردن دوباره بیان تو خط، اجازه میگرفتن از پیغمبر. وقت هم مؤمنین و مجاهدین اجازه میگرفتن، آدمای خالص، هم اونایی که اهل آدم های سوست انصار بودن یا مناقون هم می آمدن. قرآن اشاره میکنه میگه این هر دوش می آمدن اجازه می گرفتن، منتها دو نوع اجازه بود. اونا می آمدن اجازه می گرفتن از بابی که بدون اجازه پیغمبر هیچ کار نمیخواستن بکنن و هم در حد اضطرار و حد اقل می رفتن و سری بر می گشتن. اینا اجازه می گرفتن، می گفتن که آقا ان بیوتنا اوره، آقا خونه هامون بی حفاظ مصیبت داریم، اجازه بدیم ما بریم زن و بچه‌مون در خطر، یه بار نکنه از اون ور نیروهاشون بیان و اینا. قرآن میگه که ماهی به اوره، مشکل بی حفاظتی خونه هاتون نیست، ای یریدون الا فرارا، مسئله فراره. این آیه قرآنه، میگه میخوان دب فرار کنن، بهانه میارن آقا خونه هامون چیه، الان یه مشکل پیش نیاد، حفاظ نیست فلان. این وضعیت هست، با نظم مؤمنانه انقلابی خندق رو ظرف کمتر از یک هفته 6 روز میکنن. اونجا داره در موقعی که خندق ها رو میکندن با شکم گرسنه، که گاهی میگفت 2 روز 3 روز ما چیزی نمیخوردیم و خندق رو میکندیم، میگه این بین سرود میخوندیم، گاهی سرودهای دست جمعی رجز و ترانه هایی میخوندیم، که گاهی میگه پیغمبر همزمان با ما گاهی بند آخرشو میخوند که لاهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا، یکی از سرودهایی بود که در حال کندن خندق مجاهدین میخوندن. فانزل سکینتا علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولاء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا، معنیش اینه که خدایا، یعنی ببینید تو بدترین شرایط باز میگن خدایا تو بر ما منت گذاشتی که ما جزء مؤمنین و جزء مجاهدین صف تو قرار گرفتیم، تو بر ما منت گذاشتی که ما تو این شرایط داریم برای تو میجنگیم، ما بر تو منتی نداریم. میگه خدایا اگر تو نبودی ما هدایت نمیشدیم، اگر تو نمیخواستی ما راه رو پیدا نمیکردیم، ما اهل صدقه و صلات نمیشدیم. خدایا آرامش بر ما نازل کن، گام های ما را استوار کن، هنگام رو در رو شدن با دشمن اینها بر ما ستم کردند. یه نمونه که هم خنده‌داره هم یه اعجاز پیغمبره خیلی جالبه، که یکی از اصحاب میگه که جابر میگه که اینقدر پیغمبر گاهی مشکل داشت، یه وقت اومدم دیدم پیغمبر خوابیده کار کرده، بیل میزد، کلنگ میزد، خودش کار میکرد، دیدم خسته خوابیده پیغمبر به پشت و رو شکمش هر شود که یه سنگی گذاشته برای که شکمش خالیه، اونقدر گشنه است، این فشار بیاری یه مقداری از این درد گرسنگی کمتر بشه. میگه به پشت خوابیده، سنگ هم گذاشته میشه کمیش خوابیده روی حسیر. میگه خیلی ناراحت شدم که پیغمبر و خدا ببینیم جلوی بعدم میدونستم ایشون الان دو سه روز چیزی نخورده به اون صورت. گفتم باید برم یه غذای تهیه کنم. میگه برگشتم سری رفتم یه بزغاله داشتم تو خونه، بعد اومدم به خانومم گفتم چی داریم تو خونه؟ گفت چی، یکی دو کیلو جو و اینا فقط برای ما مونده، بتونیم باش نون و جو درست کنیم. گفت این بزغاله رو بپزش، جورم آرد کن، میخوام امشب پیغمبر رو دعوت کنم شام. پیغمبر مدتی هیچی نخورد. زن گفت، خانومش گفت خیلی خوب. بعد میگه خانومم شروع کرد به آشپزی اینا، منم برگشتم کنار خندق. پیغمبر از خواب بیدار شد، بهش گفتم که گفتم آقا امشب شام مهمان ما اید و تشریف بیارین منزل و اینا. و پیغمبر گفتن چی دارین؟ گفتم که یه بزی داشتیم و یه مقدار نون غذا. پیغمبر فرمود که اینجا شاید چیز جالبشه، او پیغمبر رو تنهایی دعوت کرده. پیغمبر میگن که یا اهل الخندق، رو میکنن به همه این رزمنده ها که همه گرسنه، یا اهل الخندق ان جابرن سنع لکم شوربا فحی هلاکم. بودو بین که جابر شوربا درست کرده، بودو بین که تموم نشه. جابر میگه که تا این رو پیغمبر گفت، من یه که آب سرد ریختم رو سرم و گفتم انا لله و انا الیه راجعون. میگه 700 تا رزمنده گشنه، من خودشو میگم بیا شام خونم، همه رو صدا زده همه با هم بیان. کجا چی جوری آخه چی؟ میگه قصه، من هم قصه هم خجالت، تا بودم چیکار کنم، چه خاکی به سرم بکنم. میگه گفتم پس اجازه من زودتر برم به خانه، به خانم بگم که مهمان داری. میگه دویدم اومدم به خانم، هم گفتم که بدبخت شدی. گفت چیه؟ گفت هیچ، آبروم رفت، من پیغمبر رو دعوت کردم به شام، ایشون برگشت به همه گفت بیان. مگه ما چی داریم؟ گفت چی داری تو خونه؟ گفت همون که بوده. گفت حالا چیکار کنیم؟ خانومش که از خودش باشعورتر بود بهش گفت که پیغمبر مگه نمیدونه ما چقدر تو خونه غذا داریم؟ گفت چرا میدونه. گفت مگر تو خودشو دعوت نکردی؟ گفت چرا. گفت خب پس او از تو بهتر میفهمه داره چیکار میکنه، منتظر باش ببینیم چی میشه. پیغمبر ناخوانده کسی رو دعوت نمیکنه، بی حساب کتاب هم کارو نمیکنه، یه حکمتی داره، منتظر باش. میگه پیغمبر اومد تو، پرسید آشپزخونه کجاست، رفت سمت مطبخ، رفت و یه پارچه دیگ به اصطلاح توش گوشت بود و یکی تنور نان بود و پیامبر فرمود دو تا پارچه آوردم، پارچه تمیز رو اینا انداخت. بعد گفت ده نفر ده نفر بیان. میگفت دست میکرد و تون تون نان و بعد باید ملاقه غذا میریخت رو اینا، اینا تمام نمیشد. 700 نفر رو غذا داد زیر پارچه، هم میشه من نمیفهمیدم زیر پارچه چه خبره. میگفت 700 نفر رو غذا داد، اضافه هم اومد، گفت به همسایه هم بده. و این وضعیت که حالا یه نمونه چیزی که نقل کردن. و آخرین نکته که عرض میکنم، این جرقه های بشارت بخش یا هم آزرخش های نجات بخشی که پیغمبر موقعی کندن خندق داشتن اونجا داره که سلمان میگه ما تو تیم ما که سلمان و حذیفه و نعمان و عمرو بن عوف اینها بودیم، میگه ما داشتیم کانال رو میکندیم، رسیدیم به یک چیز، رسیدیم به یه صخره بسیار سنگینی، هرچی کلنگ میزدیم این صخره سنگ کنده نمیشد و کنار نمیرفت. میگفت چند تا کلنگ شکست و این صخره نشکست. به سلمان گفتیم که آقا برو به پیغمبر بگو ما گیر کردیم، چیکار کنیم اینجا، این صخره نمیشه کن، دور بزنیم صخره رو یا چه فکری برداریم؟ میگه رفت و پیغمبر خودشون آمدن. پیغمبر آمد و کلنگ سلمان رو گرفت، خودش رفت تو خندق، شروع کرد به کلنگ زدن. اولین ضربه رو زد، بخشی از سنگ شکست و یک جرقه پرید از اصابت نیش کلنگ با اون سنگ، جرقه برخاست. پیغمبر تکبیر گفت. ضربه دوم رو زد، جرقه برخاست، دوباره تکبیر. ضربه سوم دوباره تکبیر، سنگ متلاشی شد. بعد سلمان میگه از پیغمبر پرسیدم که آقا این ماجرای تکبیرا چی بود؟ پیغمبر گفت که ضربه اول رو که زدم اون جرقه و برقی که جهید، من در اون برق سقوط کاخهای حیره و مدائن رو دیدم به دست مسلمان ها و جبرئیل گفت که این کاخها رو شما فتح خواهید کرد. ضربه دوم رو که زدم در جرقه او فتح کاخهای امپراتوری روم رو دیدم که امپراتوری روم هم به دست امت تو در هم خواهد شکست. ضربه سوم فروپاشی کاخهای صنعا رو دیدم همونطور. و بعد جبرئیل به من گفت که امت تو اگر همینطور محکم بمانند، این امت تمام قدرت‌های امپراتوری جهان رو در هم می‌ریزند و قدرت اول دنیا خواهند شد و به اونا مژده بده که همینطور مقاومت کنند و بمانند. تو این شرط که پیغمبر گفت، یکی دیگه از به اصطلاح کسایی که اونجا بودن گفتن که گشنگی زد به سرش. ما تو محاصره ایم، تو کانال، تو خندق، جرأت نمی‌کنیم از خندق بریم بیرون. گشنه ایم، سر روز چیزی نداریم. الان اینا می‌ریزن مثل مور و ملخ پدر ما رو در میارن. این داره یه آقا داره به ما فتح بشارت فتح امپراتوری روم و ایران و صنعا و مدائن و همه دنیا رو گرفتیم می الان. این داره چی میگه؟ شما جرأت ندارید از این کانال جرأت ندارید بریم بیرون. این داره میگه که من دارم میبینم که همه دنیا رو فتح میکنیم. و همین اتفاق افتاد که نهایتاً پیروزی های بزرگی که مسلمان ها به دست آوردن. اون لحظه‌ای که امپراتوری همین سربازای مسلمان آمدن با امپراتوری ساسانی روبرو شدن، اونجا داره که این کاخ به اصطلاح تو منطقه جنگی اردوگاهشون هم مثل کاخ بود امپراتوری. چادرها، خیمه های بزرگی از طلا، نخهای طلا، فرش های زربفت و گران که آدم پای اون عربی که نقل میکنه میگه فرش های اینا انقدر گران بود که با پای برهنه آدم بازم میگفت چطوری من برم بالا اینا، نه با کفش، میگفت با پای برهنه ما میترسیدیم بالای فرشا را بریم در شرایط عادی. بعد تو این شرایط میگه که این مسلمان ها یه تعداد چند مثلا چند هزار نفر، از این طرف اینا هم چند ده هزار یا چند صد هزار سربازان این امپراتوری روبرو شدن. گفتن نماینده ها بیان با هم صحبت بکنن. نماینده مسلمان ها آمد اون طرفی که از طرف توی امپراتوری داره نقل میکنه قضایا رو، میگه که ما منتظر بودیم کی میاد از طرف اینا. دیدیم یه بچه‌ای آمد، این دوربرش همه بچه و جوان و نوجوان، یه بچه‌ای اومده به عنوان نماینده کل اسلام میخواد با ما صحبت کنه. حالا نماینده افسر بزرگ امپراتوری اینجاست و فلان، این آمده میخواد با ما صحبت. بعد میگه که همونطور که آمد اولا با هم اسب از بین تمام این تشریفات امپراتوری ما اصلا محل نذاشت، نیامد پایین احترام بود، با هم اسب رد شد که یعنی شما اصلا داخل آدم نیستید. اومد و یه جسد از رو اسب اومد پایین، میگه پاشو گذاشت اون فرش طلا. اونا ما گفتیم ما این پرده ها، این فرش ها، این طلا جوار اینا رو میبینه، اینا میگیرش مرعوب میشه، به تته پته میفته. خود این یه ضربه ایه که بفهم با کی روبروی تو. میگه تا اومد تو اصلا انگار نه به این پرده ها نگاه کرد، نه به این طلا ها، نه به این کنیز ها، نه به این تشکیلات. میگه اومد همین نیزه‌شو محکم کوبید رو همون قالی، محکم کوبید رو قالی و به هیچ کس هم نگاه نکرد. بعد میگفت ما همه جلوی این نماینده چیزمون همه خم شدیم و به رکوع و به چی افتادیم، همینطور راست وایساده. بهش گفتیم که چرا تعظیم نمی‌کنی؟ گفت ما در برابر هیچ انسانی تعظیم نمی‌کنیم، در برابر پیغمبرم تعظیم نمی‌کنیم، ما فقط در برابر خداوند تعظیم می‌کنیم. پیامبر به ما آموخت که هیچ کس جز خداوند ارزشی که در برابرش رکوع و سجده کنید نداره. احترام می‌ذاریم ولی سجده در برابر کسی نمی‌کنیم. بعد گفت حرف حسابتون چیه شما؟ گفت ما یک کلمه بیشتر نداریم، آمدیم به مردم بگیم که ما میخواییم شما رو رها کنیم از بندگی بندگان به سمت بندگی خداوند، ما آمدیم شما رو آزاد کنیم. ما یه حرف داریم، مردم نباید بنده هم دیگه باشن، ما باید بنده خدا باشن. آمدیم همه رو از ولایت‌های صاحبان زر و زور و اینها رها کنیم به ولایت خداوند برسونیم، ما همینه، حرف دیگه ای نداریم. بعد او گفتش که خب این حشمت و قدرت و ثروت و این تشکیلات اینها چی میشه؟ گفت هیچی، اینا همه برابر برای همه است، همه باید خدمت کنن، همه باید برادر باشن، همه باید به هم کمک کنن، اینه وضعیت ما. او گفت ما با هم کنار نمیتونیم بیام، باید جنگ شروع کنیم. بعد این گفتش که خب پس من یه پیشنهادی دارم به تو. این جوونه به این افسر به اصطلاح گلادیاتور حکومتی اینها گفتش که گفت یه پیشنهاد دارن. گفت چیه؟ گفت ما بیا ما دوتا با هم بجنگیم. گفت بیا ما دوتا با هم بجنگیم، اگر هر کی شکست خورد نیروهاش برن دیگه، عقب نشینی کنن برن، چرا بقیه اینجا کشته بشن؟ تره یه دیگه همی وسط، منو تو حاضر با هم بجنگیم. یه نگاهی کرد گفت با تو بچه؟ گفت آره با من. گفت خیلی خوب. بعد گفتش که گفت خیلی خوب با تو میجنگم. گفت اول من میزنم ضربه اول، حمله اول من میکنم، بعد نوبت تو. گفت خیلی خوب. این ضربه درگیر شدن، ضربه اولو که زد به مسلمان، جوان مسلمان که ضربه خورد این افتاد، ولی خیلی سریع دوباره برگشت رو اسب و دوباره نشست سر جاش و گفت دیگه خب حالا نوبت منه. گفت نه دیگه، نوبتی اینا نباشه دیگه، بریم حالا یه جور دیگه ببینیم بقیه جنگو چجوری میشه اداره کرد و اینا. یعنی تو قراری که گفت یکی من میزنم بعد تو بزن، زیر اونم زن. این وضعیت بود. اینا سپاهی رو با زنجیر آورده بودن، یعنی اینا رو می‌رفتن سربازگیری امپراتوری ایران از توی شهرها روستاها با زنجیر اینا رو به هم می‌بستن و می‌آوردن منطقه. او برای که بجنگن براشون و برای منافعشون، در حالی که مسلمانان با اون شرایط میجنگیدن و میآمدن. من عرضمو ختم میکنم با این جمله، اون چی که ما در سیره پیغمبر اکرم و اصحاب پیغمبر میخونیم قصه های مربوط به گذشته نیست. این روش، این ارزش ها، این طرز فکر، این روحیه نه فقط اون دوران، همین امروز هم معجزه میکنه، چون که کرده در دوران انقلاب و در دوران جنگ همین روحیه معجزه کرده. یعنی بچه های ما جلوی تمام دنیا وایستادن. واقعا ما اگر بخوایم به دوباره برگردیم به فرهنگ قرآنی، به مفاهیم قرآنی و مفاهیمی که رسول الله آورد برای بشریت، باید اهل آگاهی باشیم و اهل مقاومت در سر آگاهی. از شما تشکر میکنم مجددا برای که تحمل فرمودین عرایض و جلسه خیلی طول کشید، قاعدتا وقتی برای سوال و جوابم نمونده، بنابراین معنیش اینه که میتونیم جلسه رو خاتمه یافته تلقی بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم.